بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزم. خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام. با افتخار با شما هستیم و سوالات شرعی و احکامتون رو قرار جواب بدین در یک شب بسیار بسیار مبارک، شب ولادت با سعادت و نورانی پیامبر کربلا، فرزند عزیز و بزرگوار حضرت سید الشهدا حضرت علی اکبر سلام الله علیه، جوان رعنایی که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله بوده و هست. انشاءالله بر همتون مبارک باشه، به ویژه بر جوانان عزیز و نازنین و ولایی و اهل بیتیمون هر کجای این عالم که هستن و در آستانه ولادت با سعادت مولامون آقا جانمون ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفدا هستیم و ماه شعبان هم ماه شادیست، بر همتون مبارک باشه انشاءالله. با افتخار با شما هستیم و سوالات شرعیتون رو جواب بدیم طبق وعده‌ای که همیشه داشتیم و داریم. راه‌های ارتباطی برای شما فراهم هست. قدم اول تلفن برنامه است که میتونید زنگ بزنید، چه عزیزانی که در ایران هستن، بزرگوارانی که خارج از ایران هستن. سامانه پیام کوتاهمون در اختیار شما هست و همچنین از طریق فضای مجازی هم میتونید پیام صوتی، پیام متنی ارسال بفرمایید. انشاءالله با حضور سرور عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور پاسخگو خواهیم بود. جناب استاد خدمتتون سلام میگم، عرض تبریک.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه هر کجا که هستید و عرض تبریک و تهنیت این ایام، مخصوصا ولادت با سعادت حضرت علی اکبر سلام الله علیه رو که در میان امامزادگان شخصیت بسیار ممتاز و برجسته‌ای داره. خب ما امامزاده زیاد داریم، فرزندان ائمه، ولی انگشت شمار یا کمتر از تعداد انگشتان ما امامزادگانی هستن که بسیار شخصیتشون ویژه است، ممتازه. و یکی از اونها که در زمره چند نفری است مثل حضرت زینب، حضرت معصومه، حضرت لمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر، این جزء این چهار نفره، این بزرگوارن، مقام بسیار عظیمی دارن. امیدوارم که انشالله همه عزیزان ما به برکت این ایام، به برکت وجود مقدس این آقا و سرورمون، انشالله که دنیا و آخرت دستمون از این اهل بیت کوتاه نباشه.
الهیم خیلی ممنونم. ما توی زیارت عاشورا وقتی سلام میدیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، علی ابن الحسین رو بزرگان ما فرمودن منظور حضرت علی اکبر هست و چون سید الساجدین امام زین العابدین سلام الله علیه یک زیارت نامه جدا و مجزا دارن، اینجا علی ابن الحسین منظور حضرت علی اکبر هست. این هم نشان از جایگاه و مقام و منزلتی که این آقا دارن. انشالله که متوسل بشیم به دامن ایشون و حاجت روا هم بشید همتون. بیریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. منتظر تلفن ها هم هستیم، پیام صوتی، پیام متنی یا ارتباط صوتی میتونید برقرار کنید. خب گفتن من در مورد آبکشی لباس در ماشین لباسشویی سوال دارم. اول اینکه گاهی بعد از آبکشی لباس‌ها مقداری پودر لباسشویی روی درب ماشین باقی میمونه، باید لباس‌ها رو مجدد آبکشی کنم؟
نه، یعنی پودرها نجسه به نظر ایشون. اگه نجسه دلیلش چیه؟ چرا نجسه؟ اولا که پودر عرض شود که آب درش نفوذ میکنه، به فرضم پودر حل نشه، اصلا حل نشده، ولی این آبی که با این فشار میاد اینجوری نیستش که فرضاً بگیرید برای اینکه پودر نجس شده اصلا، مثلا با لباس نجس، خب این آبی که با این فشار میاد یعنی قدرت این نداره که واقعاً وارد این پودر بشه، نفوذ بکنه، پاکش بکنه. من به نظرم میاد که مشکلی نداره.
بله خیلی ممنونم. حالا دیگه خیلی هم خودتون رضایت نکنید، وسواس هم به خرج ندید. استاد فرمودند گفتن سوال بعد از سوال دومشون تقریبا حول محور همین موضوعه که شما پاسخ فرمودید، بعد اینکه زیر واشر درب ماشین گاهی وقتا آشغال یا لجن میمونه، با این شرایط لباسی که داخل ماشین شسته میشه پاک میشه؟
پاکه، بله پاکه. اجمالا بعد بگیم پاکه. حالا بخوام توضیح بدیم اصلا چرا. خب این چیزایی که به قول شما اونجا هستش، اینا اولا چه ربطی به لباس داخل ماشین داره؟ و ثانیاً اصلا اینا چرا نجس باید باشه؟
بله دیگه.
و اینام آبی که میاد آب همه رو فرا میگیره دیگه، اینام پاکه دیگه.
یعنی ما وقتی پذیرفتیم که ما هر آنچه که در ماشین لباسشویی از پاک میشه
کلا محوطه آب... اون محوطه پاک.
پرسیدن که 922 چهار شماره پایانی 1334 آیا لکه کثیفی که روی لباس باقی میماند مانع تطهیر لباس در ماشین لباسشویی میشود؟ اینشون دوباره همون سوال پرسیدن.
ببینید اینایی که اینجوری سوال میکنن انسان یه کمی واقعا به ذهنش میاد که وسواس باید باشن، و الا ببینید به صورت متعارف و معمول لکه اگر روی لباس باشه منظورش این که لباس نجسه دیگه. خب لباس نجسه چیکار به این لکه داره؟ شما میندازید تو لباسشویی، لباستون هم آب میکشید. بله ممکنه بگی که منظور من این است که این لکه نجسه. خب این لکه چیه؟ عین نجاست که نیستش که. عین نجاست مثل خونه.
بله.
شما اونو برطرف میکنید بعد میندازید توی ماشین. اگر لکه‌ای هست که عین نجاسته باید برطرفش کنید. اگر نه فرض کنید که مثلا میگم یه رنگی به لباسه. خب باشه این چه ارتباطی با بقیه لباس داره؟ حالا بقیه لباستون نجسه، خب میندازید میشوره، آب میکشه، خشک میشه. تازه خود این محل رنگم اگر نجس باشه چرا پاک نشه؟ خب آب میکشه نجس پاک میشه تمام میشه. یعنی به هر صورتی که شما بالا پایینش کنی من فکر میکنم هیچ توجیهی برای اینکه نجس باشه نداره.
بله خیلی ممنونم. حالا استاد اینو به صورت کلی میگیم، آیا نیازه که ما بریم عملکرد ماشین لباسشویی رو، حالا ماشینایی که درب بالا هستن که قاطی مشکلی نداره اما درب جلو هست لازمه بریم نگاه بکنیم؟
یک بار اگر ما اون عملکرد رو ببینیم، کارکرد رو ببینیم، برای اینکه دیگه این سوالات رو نکنیم کافیه. یعنی ببینیم اون قاعده و قانون آبکشی لباس نجس اجرا میشه یا نمیشه، که قاعدتا اجرا میشه. چرا؟ من اینو همیشه گفتم، همیشه. خیلی مثال ساده است. ببینید فرض کنید شما اصلا قدیم یه تشت میذاشتن زیر شیر، شیر رو باز میکردن لباس رو میشستن، این تشت مثل اون ماشین لباس شویه، آب داره میاد. شما وقتی که لباس نجس رو، این نجس رو برطرف کردید، گذاشتید تو این تشت، آب گرفت، آب روش رو گرفت، آب خور به اصطلاح ما، شیرم ببندید دیگه پاک.
یا تو ممکنه مثل تشت سرریز نشه اما در حال چرخش آب هم...
این دوتا حالت داره. یک حالتش این است که تشتم همینطوره، تشتم ممکنه یه وقت شما دست نمیزنی سب میکنی آب میاد، قشنگ آب خور میشه این لباس، یعنی میره زیر آب، آب خور میشه، این پاکه، شیرو ببن. راه دومش هم این است که میگی چرا اینقدر آب من مصرف کنم، شیرو باز میکنی، در همون حالی که داره آب میاد شما این لباس رو با دست خودتون
زیر آب میچرخونید،
آب گیر میشه، آب خور میشه، تمام شد، شیرم ببندید پاکه. خب وقت ماشین لباسشویی دو تا حالت داره. یه وقت ماشین لباسشویی این آب که میاد اول خب نمیچرخه، معمولا اینجوریه نمیچرخه. چرا لباس رو زیاد بریزید؟ لباس کمتر بریزید، آب که میاد قشنگ میبینی یه بار که نگاه کنی آب میاد تا روی لباس، پاک شد در حال اتصال، بعدم قطع بشه. خب بشه قطع هم بشه اشکال نداره. حالت دوم اینه که نه، ممکنه در حالی که آب میاد همون اول آب خور نشده شروع میکنه به چرخش، در حال چرخش آب خلاصه متصل دیگه، در حال چرخش آب که متصله همینطور آب به لباسه میره. در هر صورت تا آب قطع نشده لباس شسته شده، آبم قطع بشه دیگه پاک.
حالا مخصوصا ماشینای لباسشویی که تو خود کشور ما تولید میشه،
بله اینایی که داخل تولید میشه، خب یک تیمی از حوزه علمی قم رفتن کارخانه و البته یه جزئی هم نوشته شده چاپ شده به لحاظ موضوع شناسی که این کار انجام شده به این شکل، با مهندسین صحبت شده و بر اساس اون چی که در اونجا صحبت شده اونها
طراحی کردن
و ساختن.
خیلی ممنونم. خانم احمدی از افغانستان گفتن آیا در وسط نماز به زبان فارسی می توانیم دعا کنیم؟
دعا به زبان فارسی یا به زبانهای دیگه بنا به فتوای مشهور مانعی نداره. بعضی از آقایون مثل سایت الله مکارم احتیاط واجب میکنن که به غیر عربی دعا خونده نشود.
فرق نمیکنه هر جای نماز؟
نه فرقی نداره. نه لزوم نداره در قنوت باشه. نه ممکنه در سجده دعا بکنه. دعا به هر زبانی جایز است.
بله. بعد گفتن آیا میتوانیم برای 10 نفر یا زیادتر یک قرآن شریف را ختم کنیم؟
یعنی اهدای ثواب.
آره.
بله. ختم قرآن میکنید، ثوابشو هدیه میکنید به 10 نفر، به 100 نفر، به 1000 نفر، عرض میشه به همه نداره. به هر چی از شیعیان امیرالمومنین از دنیا رفتن به همشون اهدا میکنید، اشکالی نداره.
بله. من یادآوری میکنم محضر دوستان عزیزم که شما در برنامه روشنای احکام هم میتونید پیام بدید، پیام صوتی هم میتونید بدید و تماس هم میتونید بگیرید و تقریبا تو 1 ساعتی که ما خدمتتون هستیم فرصت خوبی است برای طرح سوالات. در طول هفته هم اگر عزیزان سوالی رو ارسال بکنن به صفحات و کانال ها و سامان پیام کوتاه ما، دوستان آماده میکنن برای برنامه و جواب میدیم. آقای محسنی فایل صوتی فرستادن، بشنویم.
از ادب ببخشید یه سوال دارم. حکم شوخی کردن با اهل بیت بدون قصد اهانت، مثلا در مورد روزه حضرت علی اصغر اگر شوخی بکنیم حکمش چیه؟ چه اشکالی داره؟ ممنونم، خسته نباشید.
با اهل بیت شوخی کنیم یا تو مجلس اهل بیت شوخی کنیم؟ بله، کدومش منظورشون بود؟
حالا احتمالا این سرمنشه یکی از برنامه هایی که پخش شده یه خورده در فضای مجازی هم بحث برانگیز بوده، شاید از اون باب
تو مجلس
شوخی با اهل بیت. حالا
شوخی با اهل بیت البته خب
در مجلس روزه که معمولا شاید نشه، یعنی این کار اتفاق قطعا نمیافته.
بله، حالا تو مجلس شادی اهل بیت مثلا فرض کنید که الان این ایام مثلا مجلس شادیه، شوخی کردن با اهل بیت تا چی باشه؟ ببینید به طور کلی ما نمیتونیم بگیم که نه حرام است، نمیتونیم بگیم جایزه، بستگی داره که نوع شوخی چیه، کلمات چیه. چون ما با کسی میخوایم شوخی بکنیم که شأن خاصی دارن، اهل بیت شأن خاصی دارن و ما عقیدمون این است که زنده و مردم ندارن. یعنی اگر فرض کنیم، مثال میزنم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زنده می بودن، ما می‌خواستیم بریم شوخی بکنیم، چه شوخی می‌کردیم باشون، چه کلماتی به کار می‌بردیم؟ حتما شوخی ما شوخی همراه با ادب بود، شوخی خارج از نزاکت که نبود. الان فرض کنیم همان را، هیچ فرقی نمی‌کنه. الان می‌خوایم خطاب کنیم یا رسول الله، مثلا می‌خوایم یه جمله‌ای بگیم، خطاب بکنیم به پیغمبر، شوخی کنیم، همون جوری که اگر زنده بود شوخی می‌کردیم اشکالی نداشت، الانم اشکال نداره. یعنی همراه با ادب باشه، کلماتمون انتخاب شده باشه و شأن معصوم رو رعایت بکنیم، نه اشکالی نداره.
حالا اینکه با روزه شوخی کردن نه اینکه در روزه، مثلا حالا ایشون اشاره کردن به حضرت علی اصغر، کسی مثلا یک اشاره‌ای به روزه مثلا بکنه و یک نکته‌ای رو بگه، حالا یه شوخی بکنه.
نمیدونم آخه یعنی به چه صورتی باید مصداق مشخص باشه، چیکار می‌خواد بکنه، چی می‌خواد بگه. یه وقت میبینید خدای نکرده حد که حرمته، ما نمیتونیم الان قضاوت کنیم که موضوع رو، شاید هم اشاره به مورد خاصی من اطلاع ندارم.
درست. پس در هر صورت اگه توهین و جسارت نباشه.
نه 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 نه, نه. ببینید یه حاله است، درسته ائمه همشون مقدسن، اصلا این بحث روشنیست، خیلی روشنه، ولی یک حاله کاذبی از تقدس ما بخوام درست بکنیم، نه اینجوری نیست. خود ائمه هم این عرض می‌شود که این حاله کاذب تقدس رو میشکستن، یعنی خودشون هم گاهی کاری میکردن با مخاطبشون، یعنی با اونی که همراهشون بود کاری میکردن که اصلا اون تعجب میکرد، اه حضرت چی داره میگه. یعنی برای خودش اون شأنی که مثلا چنین و چنان است برای خودش قائل نیست. خب ائمه با همراهانشون با مخاطبینشون خیلی مانوس بودن، خیلی یکی بودن، خودشون هم شوخی میکردن.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. سوال بعدی گفتن که 919 4 شماره پایانی 8517. ممنون از اینکه جواب سوالمو میدید. در فامیل ما شخصی هست که وضع مالی خوبی ندارد، نه اینکه محتاج نان باشد، اما توانایی خرید یک خانه که حتی یک اتاق خواب کوچک داشته باشه را ندارد. خانه کوچکی دارن که آب برق آنها کنترل ندارد، ما که مهمان آنها میشویم و از غذا و آب آنها استفاده میکنیم، آیا درسته یا خیر برای خودش به چه شکل؟
خلاصه‌ش رو میخواد بگی، یعنی از آب
و برق. آره
همین، از آب و برق دولتی بدون انشعاب، بدون پرداخت هزینه داره استفاده میکنه. خلاصه‌ش اینه دیگه، حالا فقیره فقیر نیست چنین، اوناش ما کاری نداره.
حالا شاید اینو مقدمه رو گفت، مقدمه که مثلا بگه که
تأثیری داشته. آره. باشه مثلا تأثیری داشته. ببینید وقت اضطرار واقعا رفته یه جایی منزل ساخته، چاره‌ای هم نداشته، در اونجا خدمات آب و برق و دولت نمیده، هنوز نرفته اصلا، ما داریم الان بعضی از موارد واقعا نرفته و این برای عرض می‌شود که خلاصه گذران زندگیش چاره‌ای نداره، برقی آبی گرفته، خودش هم میدونه خلافه ولی اضطرار داره، چاره‌ای نداره، قصدش هم این نیست که پول نده، یه استفاده می‌کنم میرم بعدم تصفیه می‌کنم میگم ما کارو کردیم چیکار کنیم، فرض کنی خط لوله انشا به کنتور الان اینجا نمیده دولت نیومده، یا مثلا برق کنتور نمیده، اگر این باشه اضطرار باشه خود مقامات هم میدونن، خود مسئولین هم میدونن، گاهی هم آمار هم میدن که چقدر مثلا غیر قانونی برق داریم، چقدر غیر قانونی آب داریم. اگر اضطرار باشه اشکالی نداره، به قصد این که بعدن بره و تصفیه بکنه و مدیون نشه. اما یه نه اضطرار نیست، نخه سازمان آب میگه که بیاد عرض میشود حق انشاء بدید ما براتون کنتور میکشیم، بیاد پول بدید ما براتون کنتور برق میذاریم، اینم داره، مشکلی هم نداره، هیچ اضطراری هم نیست، ولی میخواد چیکار بکنه؟ میخواد مفت تمام کنه. مفت تمام. خب هزینه داره، آب و برق هزینه داره، مگه شوخیه این برقی که میاره تا اونجا؟ این اگر باشه قطعا این عمل عمل خلافیه، عمل حرامیه و ضامن است، به اندازه هم که آب مصرف میکنه، به اندازه برق مصرف میکنه ضامنه، علاوه بر اینکه اصل عملش هم اصل عملی است که اصلا از نظر شرعی جایز نیست.
حالا اینا که میرن اونجا چی؟ مهمان میشن اونجا؟
مهمان نه، مهمان که مسئول نیست که، اون که کاری نکرد، مهمان مسئول نیست. برق هم که استفاده میکنه که خب او داره، خلاصه من باشم یا نباشم این لام روشنه. آب رو میشه یه حرفی بزنید، آب او باشد یا من باشم فرق میکنه، او باشد آب کمتر مصرف میکنه، من برم میخوام خلاصه اونجا یه وضویی بگیرم یا آبی بخورم، مثل برق نیست. برق رفت و نرفت من توش تأثیری نداره، آب تأثیر داره. خب مقداری که من مصرف میکنم اون دیگه حالا بستگی به همین داره که اگر او واقعا مستره و یکی از لوازم زندگی هم این است که مهمان میاد، نمیتونه بگه به مهمان نیا، که بگه من مسترم تو نیا، یا مهمانم که میره استفاده میکنه، اگه اون مستر باشه اشکالی نداره.
بسیار خب، همچنان با شما هستیم. روشنای احکام، شبکه از ولی اصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، روزهای سه شنبه ساعت 17:30 تا 18:30 سوالات شرعیتون رو جواب میدیم. آقای غلامی صوت فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
خسته نباشید، یه سوالی داشتم. بنده توی مغازه‌ای کار میکنم، بعد من میخواستم بدونم که اگر من جنسی از این مغازه بردارم میتونم به مبلغی بردارم که خود صاحب مغازه خریداری کرده، چون میدونم که این صاحب مغازه صاحب مال 20% رو جنسش میکشه، من این جنسی که نیاز دارم و میتونم بدون این که به خودش بگم بردارم و قیمت خریداری شده بهش حساب بکنم. البته میدونم به خودشم بگم احتمال این که قبول کنه هست، ولی روم نمیشه. آیا من میتونم این جنس رو بدون این که به خودش بگم وردارم به قیمت خرید بدم از اون مغازه‌ای که توش کار میکنم؟
بسیار خوب جناب صدو فرمه.
در یک کلمه بخوام جواب بدیم، خیر. تصرف در مال دیگران بدون رضایت اونها، حالا دیگران کیان؟ اوستاشه، ایشون شاگرد مغازه است. اما اگر بخوام توضیح بدیم، توضیحش این است که خب حالا ممکنه اون اصلا 30% روی جنسش بکشه، ولی در هر صورت مال اوست و شما که شاگرد هستی میخوای برداری، احتمال این که شاید راضی باشه کافی نیست. میگه من احتمال میدم، اگرم بهش بگم قبول میکنه راضی، احتمال فایده نداره، اطمینان لازمه. اگر مطمئن نید، در یه صورت اشکال نداره، مطمئن نید که اگر اوستای شما صاحب مغازم بفهمه هیچی نمیگه، قبول میکنه، راضیه، اطمینان دارید به رضایت او، بله میتونید بردارید به قیمت خرید. اما نه، اگر اطمینان ندارید نمیشه.
خب خیلی ممنونم. پرسیدن که به خاطر شغل پدرم تقریبا، آقای بذار اسمشون رو بگم، آقای رضوی از لرستان، به خاطر شغل پدرم تقریبا از سن 4 سالگی اومدیم توی شهری، تا سن 25 سالگی ما اونجا زندگی کردیم. بعد از اون شهر رفتیم، از اون شهر رفتیم اومدیم یه شهر دیگه، قصد نداریم به اون شهر برگردیم. سوالم اینه که نماز وقتی میریم اونجا و حالا اون شهری که بزرگ شدیم کامله یا شکسته؟ البته قصد 10 روزم نداریم.
خب خودش میگه دیگه، میگه قصد نداریم به اونجا برگردیم.
این یعنی اعراض؟
یعنی اعراض.
قبلا وطنش بوده در واقع؟
بوده، بله بله، 20 سال اونجا زندگی کرد. بله، این یعنی اعراض. اعراض معناش اینه که شما برای موندن اونجا دیگه میرید دوباره بمونید، میگه نه دیگه. برای سر زدن، بله میریم سر میزنیم، هنوز اونجا فامیل داریم، کسی داریم، آشنا داریم، بله میریم سر میزنیم. سر زدن که معموله، متعارفه، موندن مهمه که شما میرید اونجا بمونید، میگه نه قصد موندن نداریم. بنابراین دیگه اونجا حکم وطن برای ایشون نداره و هر وقت که میره اونجا نماز شکسته است، ما رمضان هم روزه نمیتونه بگیره مگر قصد 10 روز بکنه.
بیننده بعدیمون که مرجع تقلید چون هم معرفی کردن 901 چهار شماره پایانی 6587 گفتن در نماز مستحبی چنانچه در یک رکعت اشتباهاً سه سجده به جا آوریم حکمش چیست؟
تو نماز واجبش هم اشکال نداره، سهویه اش. گفتم چی؟
در نماز مستحبی در یک رکعت سه تا سجده اشتباهی،
اشتباهی سهو دیگه. در نماز مستحب باشه واجب باشه فرق نمی‌کنه. الان تو نماز واجبمون ما اگر این کار کردیم تو یک رکعتی حواسمون نبود، سه تا سجده کردیم، چند تا اضافه شده؟ یه دونه. یه دونه سجده رکن نیست، میشه واجب غیر رکنی، سهوًا زیاد کرده. نماز درسته، بعد از نماز، بعد از سلام نماز باید سجده سهو انجام بده. نماز مستحبی که اصلا سجده سهوًا نمیخواد، هیچی نمیخواد.
یعنی در واقع دو تا سجده یک رکن حساب میشه،
دو تا سجده با هم یه رکن،
رکوع یک رکن، دو تا سجده
با هم یه رکن.
حالا یه استاد اینم بگی، یه مسئله بالاخره مسئله شرعی وسطش بگیم که یاد بگیرن دوستان. رکن اولا ارکان نماز چند تاست اینو یادآوری کنیم؟
5 تا رکن داره نماز. ارکان نماز یعنی اون چیزهایی که سهون هم اگر زیاد بشه باطله، سهون هم کم بشه باطله. فرقش اینه.
واجبات نماز تفاوت
واجبات شد. نماز غیر از ارکان اونایی هستن که بله اگر عمدن زیاد بکنی، مخصوصا مثلا شما رکعت اول تشهد می‌خونی، مخصوصا نماز باطله. تشهد واجب رکنی نیست، عمدن زیاد بشه باطله. اما سهون، کسی رکعت اول حواسش نبود، رکعت اول بعد از سجده ها نشست تشهد یادش اومد، نماز صحیحه، سهویه. اما اگر رکن می بود حواست نبود، دوبار رکوع کردی، باطله. فرق رکن و غیر رکن در اینه که رکن سهون عمدن، کم زیاد باطل است. اما در غیر رکن سهون کم باطل نیست، زیاد باطل نیست، فقط عمدیش کم بشه زیاد بشه باطل.
بله خیلی ممنونم. گفتن که سال بعدی من مجردم و در گهگاهی در اینستاگرام کلیپ هایی میبینم که مجبور میشم مرتکب ظاهران خود ارضایی میشن و گفتن ولی منی خارج نمیشه، این حال با این حال غسل جنابت بر من واجب میشه؟ نگفتن
نه، کار بسیار قبیحیه ولی غسل جنابت نداره. تا منی خارج نشه غسل جنابت برش واجب نیست، ولی همین که این کار رو میکند به قصد این که خارج بشه دیگه، حالا ممکنه خارج نشه، به قصد اینه، این خودش استمنا. ما مخصوصا این اصطلاح رو میگیم چون این اصطلاحیست که تو احرام اومده، خودش این استمنا محسوب میشه و از نظر شرعی جایز نیست.
بعد استاد همین آدم به این شکل اگر در ماه رمضان این کارو بکنه اون موقع روزه باطله، چون به قصد
بله. ببینید در ماه مبارک رمضان قصد مبطل شما داشته باشید ولی اون مبطل محقق نشود. یعنی میگی من الان میرم سر یخچال، مثلا سر یخچال این سیبم دارم میخورم، شما اون روزه رو باید تا افطار ادامه بدید، بعدم روزه خودتون رو قضا کنید. چرا؟ به خاطر اینکه اون قصد کار رو خراب میکنه.
بله. آقای رستمی از تهران گفتن من 17 سال نماز قضا دارم که باید بخونم، شبهایی که بیدار بشم و بخوام نماز شب بخونم میتونم به جای 4 تا دو رکعتی نافله شب 4 تا نماز صبح یا نماز ظهر و عصر قضا بخونم؟
به جای اون ببینید یعنی چی؟ اینو معنا کنم، یعنی به جای اون یعنی چی؟ یعنی من دوست دارم نماز قضا بخونم، نماز شب نخونم. بله، چه اشکال داره؟ نماز شب مستحبه، دوست داری نخونی نخون، به جاش دوست داری نماز قضا بخونی بخون، 4 تا دو رکعتی نماز صبح قضا بخونی. ولی بدان که این نماز شب حساب نمیشه، این به جا رو من دارم تفسیر میکنم. مثل اینه که سر سفره قضا شما بفرمایید که مثال میزنم به جای دوغ آب میخورم، آب دوغ دوغه، نمیشه بگی به جای دوغ آب خوردم یعنی دوغ خوردم، نه این نیست، اینجوری نیست. شما بگو به جای چلو، اگه اینجوری باشه میام به جای چلو کباب من نیمرو خوردم، این به جای او که نمیشه که نیمرو اون چلو کباب. نماز شب نماز شبه، قضای نماز صبح قضای نماز صبحه، نه نماز شب جای اونو میگیره نه اون جای اونو میگیره. ولی اگه دوست دارید شما میخوای که ارزش نماز شب نخونی، بله. یه وقت دست میگه که اولویت کدومه؟ میگم اولویت با نماز قضاته، اب نداره، تو روز فرصت نمیکنی، اونتا نصف شب بیدار میشی، بیدار شدی خیلی خوب، اولویت با این که نماز قضا داری، بس نماز قضاهاتو بخون، مستحب رو نخوندی چیزی نیست، نماز قضا رو بخون. ولی خب اگه میخواد نماز قضا بخونه دیگه معنا نداره 4 تا دو رکعتی نماز صبح بخونه که، بناست نماز قضا بخونه، خب یه شبانه روز نماز قضا بخونه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز بیننده همچنان با شما هستیم، برنامه زنده روشنای احکام که رسالت ما و وظیفه ما پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام هست که روز سه‌شنبه ساعت 17:30 تا 18:30 خدمتتون هستیم. از فرصت دارید تقریبا یک نیم ساعتی از برنامه باقی مونده، هم میتونید زنگ بزنید، هم پیام صوتی پیام متنی ارسال بفرمایید و سوال بپرسید. ببینیم دوستان چی آماده کردن برای ما، بچه‌ها چی آماده کردید برای فاصله؟ بله دیگه، حال هوای دلهامون رو میخواییم ببریم به سمت و سوی جمکران دلها و عاشقیها و البته در آستانه ولادت و سعادت امام زمان هستیم. قومم قوقاییه ها، یعنی دیگه روزهای آینده دارن خودشون رو آماده میکنن، مسیر پیامبر اعظم، موکبهای شادی برپاست و انشالله عزیزان که بتونن حتما مشرف بشن شهر مقدس قوم.
لبه ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خالکون که لبت سلام که نشسته با چه ملاحتی، وسط علت تو به رب بکن شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم زده ایم جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو کشفت دو جا تو با قشنگی خال تو سلامات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در غزل یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی تو که آبروی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه که به جستجوی نشانه زهر شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم نه گلایه ای نه شکایتی، نه مرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا و بردم نکن تو که از تواره کرام.
بله تو که از تبار کرامتی، امام زمان ما که این روزها داریم شاد هستیم و جشن میگیریم آمدنش رو، از تبار کریمان هستن، از تبار کرامت هستن، فرزند حضرت علی مرتضی و زهرای مرضیه علیهم السلام هستن و بهترین فرصت برای اینی که شیعیان و ارادتمندان و محبان ایشون بتونن به واسطه این ایام سراسر نور و سرور و شادی خودشون رو نزدیک بکنن. دعا بکنیم مردم تو این ایام شادی و جشن، دعا بکنیم برای ظهور حضرت، انشاءالله تشریف بیارن و عالم پر از عدل و داد بشه. و چقدر زیباست و چقدر شیرینه و چقدر پر حلاوت چشیدن دوره ظهور، عصر ظهور و با بودن در کنار امام زمان، یکی از اون نعمت‌هاییست که انشالله قسمت و روزی هممون بشه. بریم سراغ ادامه سوال‌ها. هم میتونید زنگ بزنید، هم میتونید پیام بدید، چه پیام صوتی، چه پیام متنی، چه از طریق فضای مجازی سوالات شرعیتون رو بپرسید. گفتن که مگس یا حشره‌ای که روی چیز نجس بنشیند و اون چیز خیس باشد، بعد اگر آن مگس با بدن یا لباس ما که خیس از تماس پیدا کند، حکمش چیست؟ لباس ما هم نجس می شود یا نه؟ لا اله الا الله.
لباس ما نجس نمی شود، لباس ما پاک بوده، کماکان پاکه. اولا اینکه مگس نشسته روی نجس، شما یقین بکنید که نجاست سرایت کرد به...
اولا باید یقین کنید نشسته روی نجس یا نه.
حالا فرض اصلا نج...
حالا فرض کنیم اینجا الان مگس هست اینجا، اینجا مثلا نجسی اصلا... کجاست که
حالا اصلا نه، فرض بفرمایید توی دستشویی بود.
آها، اون یه بحث دیگه.
دستشویی بودیم و دیدیم که مگس نشست روی عین نجاست. خب شما باید یقین بکنید که نجاست سرایت کرده است به مگس. سرایت مهمه. یک. حالا سرایت هم کرد. خیلی. بعد این مگس پا شد نشست روی لباس من. باز دوباره باید یقین بکنی که نجاست از مگس سرایت کرد به لباس من. یعنی سرایت یعنی چی؟ یعنی تأثیر گذاشت. که قطعاً چنین چیزی نیست. قطعاً بدانید که اولا اون سرایت اولی بعیده حاصل بشه، چون میگن که اصلا بافت پوستی مگس جوریست که مثل دست ما نیست که میزنی سرایت بکنه. جوری هست این پر مگس جوریست که اصلا چیز بهش نمیچسبه. یک.
یا پاهاش.
بعدم این که حالا اصلا بچسبدم. در مرحله دوم که میشینه روی لباس من، یقینا اینجوری نیست که از او به لباس من تأثیری
حتی خیس باشه. اینا نخونیم، خودمون اذیت نکنیم. واقعیتش اینقدر خلاصه دقت به این چیزها، اسلام رو کار راحت کرده، ما خودمون بعضی وقتا اینقدر کار رو برای خودمون سخت میکنیم و دشوار میکنیم، ولی واقعیت اینه که اینقدر لازم هم نیست. حتی مثلا توی موارد تجسس هم لازم نیست. یعنی بریم نگاه کنیم بعد از
اینایی که ایشون میگه، این نیاز به یک عرض میشود که میکروسکوپی، تلسکوپی، آره. چیزی داره، ذره بینی.
آره، خلاصه خودمون اذیت نکنیم. 916 چهار شماره پایینی 0981. اگر موقع نماز کودکی بر کمر بنشیند، بر کمر حالا نمازگزار، و با بلند شدن خود را از گردن نمازگزار آویزان کند و به طوری که نمازگزار نتواند صاف بایستد و با کمی خمیدگی بایستد برای جلوگیری از افتادن به کودک را بگیرد، آیا نماز صحیح است یا نه؟
یعنی در قیام دیگه، منظورش
آره، بایست ترس بچه بیفته،
بچه کمی... اومده آویزون شده، اینم همینطور که میخواد بگه به حول الله و قوته یقوم و یقعد، با بچه پا میشه.
آره،
بچه هم که عرض میشه سر شونشه و آویزونه، این میخواد حمد و سوره بخونه. خب ایستاده است دیگه. منتها بله، به قول ایشون ممکن است که اون چیزی که در قیام شرطه و اون صاف ایستادنه که خم نباشد اشکال نداره. چرا؟ چون اون خمیدگی اگر کم باشه، به حد رکوع نباشه، اشکالی نداره. یعنی یک کمی خلاصه این بچه رو دوش منه دیگه. حالا
آره، یک کم خم شده که نیفته. کمی،
ولی نه، نمیگن دلاست. ببینید تو عرف یه وقت میگن که دلا شده، یه وقت میگن نه، یک کمی مثلا سر و گردنش، کمرش خمه، این مقدار اشکالی نداره.
خیلی متشکرم. حالا یکی از شیرینی های بچه ها موقع نماز پدر مادره دیگه، یعنی براشون شیرینه از سر کول بابا و مامان برن بالا، رو دوششون سوارشن، موقع سجده، موقع خلاصه ایستادن اینا براشون شیرینه. ما هم باید یه جوری باشون رفتار کنیم وقتی باعث زدگی بچه ها از نماز اینا نشه. بعضی ها مثلا چی خشم برخورد میکنن، بچه رو پرت میکنن اونجا، نه، میشود نماز هم خوند، بچه هم در آغوش باشه یا روی دوش باشه و از اون خلاصه شیرینی نماز هم و حضور بچه موقع بازی هم بهره ببره. پرسیدن که آقای علوی از تهران در مسجد یا حسینیه‌ای که نماز جماعت برقرار است، خب این از صفحه من رفت، آره، اطلاعی از عدالت امام جماعت نداریم، آیا می توانیم به امام جماعت اقتدا بکنیم؟
اگر جایی است که مرتب نماز جماعت داره برگزار میشه، به اصطلاح میگن امام جماعت راتب، یعنی این آقا همیشه داره میاد، مثل مساجد، مرتبه، خب مردم هم طبیعتاً میان پشت سرش میخونن دیگه. این آقا امروز که پیداش نشده که، امامی است که مرتب در اینجا داره نماز میخونه و مردم هم میشناسنش. یقینم بدانید اگر خدایی نکرده یه گناهی علناً از این آقا سر بزنه، همه زیر ذره بین میگذارن. مردم حساسن نسبت به یک شخص روحانی، حساسن دیگه، رصد میکنن. بنابراین اگر باشه چنین چیزی، یقین بدانید نمیان مردم پشت سرش نماز بخونن. این که مردم میان نماز میخونن، اونم کی هستن اینا؟ غریبه که نیستن که، اهل محلن، مغازه داره، خانه داره، اهل محلن. همین که اینا میان میخونن، انسان به این نتیجه میرسه که پس بنابراین این آقا عادله. به این نتیجه یعنی اطمینان پیدا میکنه. اطمینان پیدا کردید و الله اکبر نماز بخون.
بله، خیلی ممنونم. عرض کنم که سوال بعدی در خصوص بازاریابی شبکه ایست. حالا مفصلشون نوشتن، اما نکتهشون در واقع در مورد این هست که بله، گفتن که حالا وایس هم ایشالا پخش میکنیم. آره، خلاصهش اینه که چون من داشتم نگاه میکنم صفحه، نمیدونم چرا گوشی من صفحهش میره، نوشتن که ما باید مثلا از یک مجموعه خرید بکنیم و خودمون دو نفر مشتری رو هم به اونجا معرفی بکنیم، به ما هدیه میده. درست. اون مجموعه اشکال نداره؟
اوکی، هدیه نیست. اون مرتبه اولش هدیه نیست. مرتبه اولش در واقع هزینه است که به ایشون میدن بابت کاری که کرده است. یعنی مزد، اجرته. شما بازاریابی کردی، مشتری آوردی، اینم اجرتت. اینو بهش میگن واسطه گری. این اب نداره. تا این مقدار اب نداره. ولی اگر بناست تا ابد الی ابد، سالهای سال میخوان هی هر ماه به من یه چیزی بدن که من کار نمیکنم. این اون وقت آقایون میگن نگیه، این اکل مال به باطله، شما بابت چی میخوای بگیری این رو؟ این همون داستان عرض میشود که معاملات هرمی شکله.
درست.
که میگن آقایون میگن این مقدارش دیگه جایز نیست،
یعنی برای اون دو نفری که آورده
نداره، آوردید کار کردید، دستونم درد نکنه.
این عنوانش چی میشه؟ عنوان شرعیش
اجرته.
اجرته،
بله اجرته.
ما واسطه مشتری آوردن،
بله بله، ما واسطه گری خیلی داریم، بارها عرض کردیم. ما الان تو جامعهمون متاسفانه بگم، نمیدونم خوشبختانه بگم نمیدونم، ولی یکی از شاید شغلهای نمیدونم حالا بگم کاذب، شغلهای واقعی اصلا همینه که واسطه گریه. برای شما خونه پیدا میکنه، برای شما ماشین پیدا میکنه، برای شما عرض میشه شغل پیدا میکنه، برای شما چه میدونم مشتری پیدا میکنه، برای شما فروشنده پیدا میکنه، برای شما خریدار پیدا میکنه. اینا همش واسطه گریه. همه اینها کارهای حلاله و میتونه بابت اینها پول بگیره.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم یزدانی برامون صوت فرستادن، سوالشون رو بشنویم.
سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم.
عذر میخوام، یه سوال داشتم خدمتتون. اگه موقع مسحپا مسحپا رو اشتباه بکشیم، میشه پا رو خوش کنیم دوباره مس بکشیم؟ وضو درسته اینجوری؟
خب خیلی ممنون حجاب، بفرمایید.
بله، بله اشکال نداره، بله مانعی نداره. در شستن صورت و دست اینجوری نیست. چرا؟ چون اونجا محدودیت وجود داره. یعنی اگر صورت رو مثلا دو بار شستی، دیگه بار سوم نمیتونی بشوری. ولی در مس به شرط اینکه وسواس نباشید. نه وسواس نیست، آدم متعارفه. ولی خب یه وقت میگه آب ریخ روی پاش. حالا چیکار کنه؟ مس میخواد بشه آب روی پاشه، خشک میکنه، مس میکنه. یا نه، مس کرده، میبینه مسحه مثلا، حالا بگه نمیدونم چرا مسحش باطل بوده. اینش من نمیدونم. اینم خوب بودیشون میگفتن که چرا مس باطل دوباره میخواد بکشه. در هر صورت اگر به این نتیجه رسید که این مسح درست نیست، پا رو از اون رطوبت خوش میکنه دوباره مس میکنه.
گفتن جدیداً تابلوهای چاپ شده و در چاپ تابلوهای چاپ شده و در مراکز فرهنگی فروخته میشود که کل قرآن را در یک صفحه چاپ کردن. آیا اونها رو گرفتن اونها و آویزون کردن اونها به دیوار اشکال نداره بدون اینکه تلاوت بشه؟ موجب توهین نیست؟
نه نه نه، مانعی نداره. حبس قرآن حرام نیست. این چه انسان یه قرآنی داره تو خونه، ممکنه قرآن رو شما گشتید کنار، هیچ وقت هم نمیخونید، حرام نیست. اما بی اعتنایی به قرآن محسوب میشه، یعنی مذمومه، ناپسنده. لذا میگن که شما وقتی میخواد قرآن رو بخونید، اگه ختم قرآن رو میخواد بکنید تو خونه، اگر مثلا سه تا قرآن دارید، یه تیکه از این بخونید، یه تیکه از اون بخونید، یه تیکه اینا استفاده بشه. و حالا اینی که شما میگید تمام قرآن، من ورشتم به سقف به دیوار آویزون به دیوار آویزون کردم.
حالا اینا امکان تلاوتش هم
همین اینا. میخوام بگم که اصلا این شاید مصرفش همینه. مثلا دیگه ای نداره. مصرف این اصلا برای اینه که اینجا آویزون بشه مثلا برای حفظ.
آره. تبرک تو خونه مثلا
یا تو ماشینش مثلا.
آره.
جلو ماشینا مثلا قرآنای کوچیک. قرآن کوچیک اصلا کل قرآن هم هستا ولی اینقدره. اصلا نمیشه آدم بخونه که. حالا اینو تو ماشینش آویزون کرده. این اب نداره.
بله خیلی ممنونم. گفتن که من از توی خیابون از یک پسر بچه خودکار خریدم، بعدا متوجه شدم که این به سن بلوغ نرسیده بوده و شاید معامله من اشکال داشته باشه.
خرید و فروش با افراد غیر بالغ اونم متفاوته. یه وقتی ممیزه، این حالیشه دیگه، خرید فروش رو میفهمه دیگه، کم زیاد سود کلا سرش بذارن نگذره اینا رو میفهمه. یه وقتم نه، مثلا خودکار شما از یه بچه خریدی تابستونا هست، گاهی اینا دیگه تعطیل میشن، مثلا کنار خونش نشسته یه چیزی هم پهن کرده، بچه چند ساله است؟ بچه 7 ساله 8 ساله است. یه اصلا ممیزم نیست. اینجام تازه درستش میکنن، میگن که اگر چیزای جزئی باشه، کلان نباشه، جزئی باشه بخرید، اینم مانعی نداره، مگر معاملات کلان نه، اونا رو با نابالغ اصلا نمیشه انجام.
خانمی پیام فرستادن مقلد رهبر معظم انقلاب هستن، پوشیدن جوراب و شلواری که شک داریم طرحش مردانه است یا مشترک چه حکمی دارد و نماز خواندن با این جوراب و شلوار چه حکمی دارد؟
هم پوشیدنش اشکال نداره هم نماز خوندنش. تازه اگر یقین داشته باشه که این لباس لباس مختص مردان هست، اینو عنایت بفرمایید، لباس مختص مردان است، بنابر نظر مقام معظم رهبری تو خونه اگر بخواد بپوشه اشکال نداره. لباس مختص مردان تو خونه اشکال نداره.
خانم خب برای نماز چی؟
نماز هم اشکال نداره.
بعد این اختلاف نظر هست دیگه بین
مراجع. بله. امام رضوان الله علیه سخت میگرفتن، میفرمودن که حتی تو خونم جایز نیست بپوشه. مثلا خود این کار، ما کار نداریم کجایی شما. آه. تو خیابونی جلو دیده نامحرمی نه نه تو خونه، خود این کار پوشیدن لباس مردانه برای زنان و پوشیدن لباس زنانه مختص برای مردان جایز نیست و نماز خوندن با اونم جایز نیست. ولی نه، رهبری اینو نمیفرمان.
بله. بیننده از افغانستان پیام فرستادن، گفتن من پدرم فوت شده و وضع مالی خوبی نداریم، از یک مؤسسه کمک میگیریم، ما امسال فطر عید روزه را ندادیم، عید فطریه رو ندادیم، واجبه که فطر روزه رو بدیم؟
اگر فقیر هستن دیگه فطریه به گردنشون نیست. یعنی سرپرست خانواده، کسی که متصدی هزینه های زندگیه، اگر واقعا لنگه نمیتونه هزینه یه سال رو تأمین بکنه، این فقیره. فطریه هم بر عهده او نیست، نه برای خودش نه نسبت به افراد تحت تکفلش.
بله. عرض کنم که سوال بعدی، گفتن آیا به حقوق دریافتی از بنیاد شهید خمس تعلق میگیرد و اگر این پسنداز بماند و پس از فوت پدر شهید به ورثه برسد، آیا لازم است که توسط ورثه خمس پسنداز از حقوق بنیاد شهید پرداخت شود؟
این پدر شهید مقلد کیه؟ این مهمه. اگر نظر رهبری رو میخوان، نه این هدیه است. در واقع اصلا اسمش حقوق نیست.
بله.
آخه ما وقتی میگیم حقوق یعنی کس کار کرده، نه این حقوق نیست، یک هدیه است. بنیاد شهید داره میده به خانواده شهید، بنابراین بماند، سال بهش بخوره، خمس نداره، برای ورثه هیچ مشکلی نخواهد داشت. اما نه، اگر این پدر شهید مقلد غیر از مقام معظم رهبریه، مقلد غیر از امامه، مقلد آقایون دیگه است. ولی آقایون دیگه میگن اگر موند و سال بهش خورد، یه درآمدیه، ولی درآمد مجانیه، کسبم نکردید. سال اگر بهش بخوره طبق نظر اونها خمس داره.
خیلی ممنونم. خواهری پیام فرستادن، گفتن نگین هستم از افغانستان، امید که جور و سرحال باشید. یک سوال داشتم، مادر من 20 سال یک گلوبند پیدا کرده بود به مقدار 4 گرم، میگن اون وقت نفرش رو پیدا نتونستم بکنم و رو فروختن، پولش رو خرج کردن، حالا تکلیف چیه؟
تکلیف این است که الان که این همه سالم گذشته و صاحبش هم پیدا نکرده، رد مظالم بدن به فقیر شرعی، فقیر شرعی مطمئن باشه، اون وقت 4 گرم رو الان، خیلی اتفاقا آسونه چون میدونه دیگه چقدر بوده.
آره وزن رو چون میدونه کار راحته.
بله.
چهار گرم طلا باید قیمتش
چهار گرم طلا الان باید ببینه قیمت هر گرم طلا چنده، چهار گرمش قیمت رو به فقیر صدقه بده. تقریبا الان حدود 11 میلیون میشه الان میدونی چرا؟ چون آدم که رد میشه این زرگری ها طلا فروش ها الان کاملا یه تابلو دارن که لحظه به لحظه شما ردم که بشی میبینی روبروته میبینید. مثلا الان گرمی تقریبا عرض میشود که 2,700,000 تومان
گرمی
دو
مثقال رو پس شما فرمودید
نه
11 چی بود پس
نه 4 گرمه دیگه.
آها مجموعش
4 گرمه دیگه. بله 4 گرمه حدودا مثلا میشه تقریبا میشه 11 میلیون به فقیر باید بدن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. گفتن نمیدونیم که نماز قضایی ما چقدره، توبه کنیم یا خداوند ما رو میبخشه یا بخونیم؟
توبه کنید، انشالله خداوندم شما رو میبخشه و بخونید. یا نداره، نگیم یا توبه یا نداره، هر دوش توبه بکنید. در صورت نماز نخوندید دیگه. واقعا این رو آدم مهم بداند. یه نماز صبح اگر از کسی قضا بشه مهمه. یعنی خیال بکنی که دنیا رو ازش گرفتن. باید اینجوری باشه. این توبه میخواد. اما جبرانم میخواد. به مقدار یقینی. میگه من نمیدونم چقدره. خب به مقداری که یقین دارید. حداقل کمی کمیش چقدره. همونو شما قضا بکنید کافیه.
بله. خیلی ممنونم. از کنم سوال بعدی پرسیدن که من بیماری مبتلام که نمیتونم زیاد حرف بزنم و سردرد میگیرم و برای انجام مستحبات مانند دعا خوندن و ذکر گفتن مخصوصا در ایام ماه رجب و شعبان و رمضان که از کار از ادعیه زیادی دارن علاقه زیادی دارم که همه اونها رو انجام بدم و از برکاتشون در دنیا و آخرت بهره‌مند بشم، ولی متاسفانه به خاطر بیماریم قادر نیستم این کار رو انجام بدم و آنها را از قلب و مغزم خطور میدهم و دهان و زبانم را حرکت نمیدم. خواستم بپرسم آیا به این ترتیب اذکار و ادعیه را گفتن مورد قبول هست یا خیر و من از اعمال ماه رمضان بهره مند شدم یا خیر؟
بله، خیلی کار خوبی میکنن. فرق این آدم با اونی که کلن بی خیال میشه فرقش اینه، اون شخص اصلا نگاه هم نمیکنه. این الان مثلا مناجات شعبانی است، این صلوات امام سجاد صلوات شعبانی است، اصلا کار نداره. اما ایشون میگه نه، من باز میکنم، نگاه میکنم، از ذهنم و قلبم خطور میدم، در واقع به یه نحوی دارم میخونم، منتها مشکل تکلم دارم. انشاءالله ثوابش رو خواهند برد.
انشاءالله. خب من یادآوری بکنم مجدد خدمت عزیزانی که دارن برنامه ما رو میبینن، تقریبا کمتر از 10 دقیقه از وقت برنامه باقی مونده. اگر سوال شرعی و احکام دارید میتونید برای ما ارسال کنید، یا صوت یا تماس یا پیام متنی جواب میدیم انشالله. گفتن اسم من سلطان است، من همیشه در موبایل از روی موبایل قرآن میخونم، ثواب خواندن در موبایل و قرآن یکی است؟
ثواب خواندن قرآن در موبایل و مصحف که کتاب است و باز میکنید و ورق داره یکی نیست. چرا؟ چون شما اینجا میخوانید ثواب قرائت به شما میدن، در اونجا هم میخوانید هم میبینید. النظر الى المصحف عباده. اونجا دو تا کار داری میکنی، هم نگاه میکنی به قرآن ثواب میدن، هم میخونید، دو تا ثواب بهتون میدن. اینجا یه دونه ثواب بهتون میدن، ولی اشکال نداره. ما سخت نمیگیریم، نمیگیم خب حالا چیکار بکن. نه، حالا بعضیا هستن یه قرآن تو جیبشون دارن، به جای اینکه اون موبایل بخونه قرآن رو در میاره، مثلا قرآن میخونه. حالا شما ندارید، موبایل الحمدلله هست، قرآن هم داره، قرآن میخونه.
این علتش اینه که اون در واقع مجموعه قرآن بر روی کاغذ نوشته شده مصحف بهش میگن.
مصحف
اونه که
اصطلاحا بهش میگن بین دفتین، یعنی بین دو جلد کتاب است. ولی این که رو موبایل شماست، این
قرآن خوندن هست،
قرآن خوندن
ولی قرآن نیست.
نه، شما الان یه دونه قرآن که توی موبایلتون ندارید که،
ممکنه خیلی چیزای دیگه هم توش باشه.
همینطوره، شما ممکنه، ما طلبه ها الان گاهی اینجوریه، یه کتابخونه توی موبایلمون هست، هر کتابی میخوان مراجعه کنیم میزنیم. معناش اینه که واقعا یک کتابخونه با اون حجم الان تو موبایل من هست که فضای مجازیه، واقعی نیست.
پس نتیجه میگیریم لمس این صفحه قرآن هم اشکال نداره؟ هم
اشکال نداره. بله،
چون بعضی گاهی سوال میکنم مثلا دست میذاره این شکلی.
نه، مانعی نداره.
خب اینم از این سوال. عرض کنم که گفتن حکم قرآنی که اشتباه چاپ شده چیست؟ میتونیم بخونیم؟ شاید کلمات و واژه‌ها و اینها رو مثلا اشتباه چاپ کردن.
خب میدونه اشتباهش کجاست؟ اگر میدونه اشتباهش کجاست، مثل کتابهایی که غلطنامه داره معلومه، اونا رو تصحیح بکنن بخونن. اگر نمیدونن ولی اجمالا میدونن که مثلا تو قرآنی که چاپ شده مثلا 10 تا غلطه، 10 تا غلطه، اب نداره، میتونن بخونن، بله مشکل نداره.
گفتن آیا تربت هایی که زائران از کربلا میارن قابل خوردن هست؟ حالا خاک کربلا حساب میشه، تربت حساب میشه؟
ببینید این تربت هایی که میارن معمولا تربت اصل که نیست، یعنی اینجوری که قبر مطهر سید الشهدا این همه تربت داره، به این اندازه کامیون مهر درست میکنن، ایران میارن، پاکستان میبرن، اینا که علاقه دارن معمولا پاکستان میبرن، افغانستان میبرن، مثلا اینا که خیلی میخوام بگم چقدر مگه داره؟ اینا نه، اینا خاک کربلاست، منصوب به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، بنابراین برای خوردنش باید احتیاط بکنن، مگر اینکه راهش اینه، مگر اینکه اون مقدار خاک رو در مقدار کمی از آب حل بکنن مستهلک بشه که دیگه نگن خاک خورده آب خورده، اون وقت اشکال نداره.
گفتم به یک موضوع استخاره کنیم و اگر خوب نیامد، اگر بهش عمل بکنیم چه حکمی دارد؟
بعضی از آقایون که استفتا کردن ازشون فرمودن که اگر بد آمد عمل نکنید، یا استخاره نکنید یا طبقش،
یا اگر خوب آمد عمل بکنیم. ها؟
خوب آمد واجب نیست.
آها، ولی برعکسش یعنی
بد اومده یعنی نکنین کار رو. خوب اومده میگه خوبه یعنی میتونی انجام بدی، واجب نیست.
ولی اگه انجام ندادم
نه مشکل نداره، ولی اگر بد آمد دیگه نکنه این کار رو. اگرم میخواد انجام بده صبر بکنه، زمان برش بگذره، در گذشت زمان ممکن است موضوع عوض بشه، یه صدقه بده، بعد اون وقت کار رو اگر انجام داد بلا مانه.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. خانم حسنزاده از افغانستان گفتن ما 3 خواهر هستیم که اقتصاد ضعیفی داریم، کسی گفت فطریه به خودتان میرسد، اما به سختی جور کردیم، اما بین خود رد و بدل کردیم. سیدی گفت نمیشود، ما فطریه رو خرج کردیم، چه حکمی داره؟
اگر فقیر بودن که اصلا فطریه براشون واجب نبوده، منتها مستحب است که خانواده فقیر یه دونه بنز یه نفر فطریه رو دست به دست کنن، چون که میگه دست به دست همینه، دست به دست کنن، یعنی مثلا پدر خانواده یه دونه فطریه بده، مثلا بده به همسرش، همسرش بده به پسرش، پسره بده به خواهرش، تا آخرش اونو دیگه از خانه بیرون کنن بدن به فقیر. این مستحب، اینم واجب نیست. اینا حالا بهشون گفتن، اینا هم یه دونه فطریه دست به دست کردن، آخر سرم بیرون ندادن، بعدم خودشون استفاده کردن، اشکالی نداره، چون واجبم نبود.
حالا این یه فرضه که ممکنه 3 خواهر توی خونه هستن به هم دیگه دادن و بعدش هم استفاده کردن، حالا یاد دادن، بیا اینکه نه، 3 خانواده مستقلن، 3 خواهر که مستقل زندگی دارن
ولی همشون هم
فقیرن، اینجوری میتونن عمل بکنن؟
بله، اونم
این خانواده بده به اون،
بله اونم میده به آخرش، خالص باید بده بیرون.
آها بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. بیننده از افغانستان صوت فرستادن، بشنویم سوالشون رو.
سلام بر شما آقای اسماعیلی و حاج آقا.
و علیکم سلام.
مادرم به علت مریضی دیابت که داره نمیتونه روزه بگیره و گفتن که باید کفاره او رو بده، و ما به خاطر که وضع مالی خوبی نداریم نمیتونیم کفاره او رو بدیم، و یک دکان داریم که او دکان 70,000 قرض داره، آیا باید کفاره روزه رو بدیم یا نه؟
خب حاجا بفهمید.
خب ببینید، همه یه تکالیف مشروط به شرط قدرت دیگه، تمکنه. اگر بناست که مالی رو بده یعنی باید بتواند بده، و الا میگیم نه نمیتونی هم باید بدی، یه درست نیست. شرع مقدس هیچ وقت همچین چیزی نمیگه. کفاره رو اولا مرد نباید بده، کفاره مادرشونه، این خیلی مسئله رو آسون میکنه. نمیگن به این که خب حالا مادرش اینه، پس بنابراین پدر ایشون یعنی شوهر اون خانم باید کفاره بده. نه، مادر باید بده، مکلفونه. مادر نداره، مثلا خیلی از خانم ها دیگه، خیلی از خانم ها اصلا شاغل نیستن، درآمد ندارن، خب شوهره میگه که از نظر اخلاقی من به جای شما میدم به وکالتش، اون خوبه. حالا اگه شوهرم نداره چی؟ تکلیف نداره. بله، یه احتیاط اینجا هست. احتیاط این است که وصیت بکنه، اگر مالی از او باقی موند بعد از مرگ، احتیاط این است که وصیت کنه از این مال بعد از مرگش کفاره بده.
درست. خیلی ممنونم. حالا اینکه گفتن مثلا مغازه دارن و بدهکار اون مغازه هستن،
فقیرن الان.
آره دیگه.
اونم چیز مال شوهره است.
آره.
اون کسی که میخواد کفاره بده که چیزی نداره که.
بله. بیننده خارج از ایران، حالا نگفتن کدوم کشور، آقای دولت ساده گفتن عروسی پسرم هست، پسرم از بانک در خارج پول قرض میگیرد و سود میدهد، چه حکمی دارد؟ گناه داره؟
اونجا که در خارج اتفاق میفته تسهیلات بانکی به معنای ایران نیست. در ایران هم وام میدن، وام ازدواج میدن، ولی این رو بانک میگه قرض الحسنه است. اگرم چیزی بگیره کارمز میگه میگیریم. این حالی که خود بانک میگه، میگه کارمز میگیریم. اما در خارج نه، نه در خارج عرض میشود که تسهیلات بانکی که معاملات شرعی باشه نیست. اونجا وام به معنای همون قرضه، منتها سودی که میگیره چقدره. اگر به معنای کارمزده، ما نمیدونیم ایشون الان مقلد کی هستن که.
درست.
چون بعضی از آقایون مثل رهبری، مثل آیت الله مکارم، اینا کارمز رو قبول دارن. کارمز قبول دارن. ما شنیدیم، نمیدونیم. شنیدیم هم که خارج از کشور، مثلا کشورهای اروپایی، سود کمی میگیرن. میگن 2%. اگه 2% باشه در حد کارمزده. وقت اشکال نداره. اگر نه زیاده، وقت سودش به عنوان ربا تلقی میشه.
بله. خب دی لحظات پایانی برنامه است، این سوال رو هم بخونم. گفتن انگشتر حدید در وقت نماز اشکال ندارد، جواد آقا از افغانستان.
مکروه استفاده از انگشتر حدید، یعنی آهنی، که البته الان هم استفاده نمیشه. آهن الان کسی در انگشتر استفاده میکنه. بله فلز هست، نقره خودش یه فلز، طلا یه فلز.
این چیزاش نگینش حدیده، اینایی که میگن منظور اون
نگینش حدیده. آره. فرق نمیکنه، اگه اون باشه مکروهه، یعنی ثواب نماز کم میکنه، ثواب نماز رو کم میکنه.
تو این لحظات یه سال دیگه هم اومد، گفتن در ختم قرآن کریم وقتی اشتراک میکنیم، افرادی که بدون اینکه لبشان تکان بخورد قرآن کریم میخوانن و ختم میکنن، آیا این قسم ختم صحیح هست؟ میگوین به قلب خود خواندیم.
نه این قرائت نیست. قرائت یعنی خوندن. خوندن یعنی چی؟ یعنی باید حنجره کار کنه،
زبان
کار بکنه، صوت داشته باشه، حداقل خودش صدای خودش رو بشنود، گرچه ممکنه دیگرانم مثل خوندن هم دو سوره نماز شما بگو که نه الله اکبر دارم من میخونم، تو دلم میخونم. میخوندن نیست، نماز باطله. قرآن هم کسی که میخواد تلاوت کنه بخواند، باید به این معنا باشه که صدا داشته باشه، صوت داشته باشه.
بله. خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و تشکر میکنم از تک تک شما مخاطبین و بیننده های عزیز و نازنین برنامه روشنای احکام. حالا اگر در طول هفته هم سوال شرعی داشته باشید ارسال بفرمایید، ما روز سه‌شنبه پاسخگو هستیم. ایام رو بهتون تبریک عرض میکنم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدار.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكن أربك الطوم وتمتعوا برحمتك يا أرحم الراحمين.